أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بحث درباره حروف مقطع بود. مراد فرمودید که بحث در دو مقام بود. مقام اول بحث تفسیری این حروف نورانی بود، مقام ثانی بحث روایی اینا. در مقام اول دو نظر بود، یکی اینکه اینا جزء راز و رمز بین خلق و خالق است و احدی به اینها دسترسی ندارد، به شواهدی هم برای این کار ذکر کردن. مطلب دوم در مقام اول این بود که اینها مانند آیات دیگر کاملا برای هدایت مردم ناظر شدن، منتها یه مقداری بحث در بانها پیچیده تر از آیات دیگر است، چون همه آیات قرآن یکسان نیست، بعضی ها روشن هست، بعضی روشنتر و بعضی ها نیاز به تدبر بیشتری دارن. مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم کلینی در کافی، مرحوم صدوق در توحید، از وجود مبارک امام سجاد سلام الله نقل کرد که ذات اقدس اله میدانست در آخر الزمان اقوام متعمق و جرفندیشی میآیند، لذا سوره مبارکه توحید و اون شش آیه اول سوره حدید تا ولی اون به ذات صدور را نازل کرده است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که عین کان میکن. خب اگر یک کسی که تفکر اشعری دارد یه همچه سوالی را مطرح بکند بعید نیست، اما زراره که عمری را در خدمت اهل بیت علیهم السلام گذرانده است یه همچه سوالی بکند مستبعده. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی که کان متکئان بعد از شنیدن این سوال فاستوا جالسا وقال اهل یا زراره، مستقیم نشست و اون زراره یه حرف محال زدی عین کان میکن نشی. اهلت یعنی جئت به امر المحال، قلت تکلمت به امر المحال. اون چی که الان برای خیلی ها بدیهی و ضروری و روشن است در هزار و اندی سال قبل جز مسائل نظری و پیچیده بود. این طور نیست که همه مسائل در هم زمان اینجوری باشه. لذا میرید در تبرئه ابن جنید و امثال ابن جنید تو رجال مامغانی و امثال مامغانی آمده است که شما قدح و نقدی نسبت به این بزرگان نداشته باشید. اگر ایشون درباره برخی از عقاید شیعه سخنی دارد که فعلا بیان الغیه است، شما باید او رو در همون 1000 سال قبل یا 1100 سال قبل در نظر بگیرید که اون روز جزء مسائل نظری بود یا ضروری. اگر این مطلب اون وقت جزء مسائل ضروری بود و این شخص منکر شد شما نقد کنید، اما اگر اون وقت جزء مسائل نظری و پیچیده و عمیق بود و احد الطرفین رو انتخاب کرده بعد از گذشت 1000 اندی سال شده ضروری، که نمیشود گفت اون منکر یه مطلب ضروری شد. که غرض آن است که درباره ابن جنیدی که ایشون نسبت به بعضی از مسائل مشکلی دارد این چنین در رجال مامغانی و امثال مامغانی آمده. اگر این سخن هم ناتمام باشد، اون چرا که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از زراره نقل کرده است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میپرسد عین کان میکن و حضرت فستوا جالسا که به حالت عصبانی در آمد فبود اهلت یا زراره، معلوم شود که خیلی از مسائل ضروری و روشن امروز جز مسائل پیچیده 1000 سال قبل بود. در جریان حروف مقطع به شرح زد. ما در سوره مبارکه بقره بحثی هم درباره این حروف نکردیم، در سوره مبارکه آل عمران بحثی هم درباره این حروف نکردیم، اما می‌بینید آتش همچنان زیاد است. مثلا الان هیچ بحثی به این اندازه تلاش و کوشش نکردید، نه نامه‌ای نوشتید، نه زحمتی کشیدید به این اندازه. این معلوم شد که همه ما می‌خوام بفهمیم این چیه، یا لااقل بفهمیم که فهمیدنی نیست. یه وقت است که یک کسی گفت برای این مطلب را نمیفهمن، گفتن این حل مال تو نیست که بگی من نمیفهمم. این رو ابن سینا بعد از ساریان متمادی گفت نموت و لیس لنا حاصل سوا علمنا انه ما علم، تو حق نداری بگی من نمیفهمم. چون یک کسی میگه من نمیفهمم این یک کماریست، یعنی من حق اظهار نظر دارم و مدت ها بحث کردم ولی به نتیجه نرسیدم. خب این یک کمال است، هر کس که حق نداره بگه من نمیفهمم. که این نمیفهمم عادی مال دیگرانه، اما اون که میگوید من در اینجا چیزی سر در نیاوردم، یعنی من حق ورود داشتم ولی پی نبردم، لذا بو اشکال کردم، گفتن تو حق نداری بگی من نفهمیدم. این ابن سیناست که چون اهل نظر هست میتواند بگوید نموتو ولیس لنا حاصل سوا علمنا انه ما علم، یا فخر رازی است که میتواند بگوید غایت و سعی العالمین زلال یا نهایت عقول رجال اقال،
هر از آن است که یه وقتی انسان وارد نشده میگه من نمیدانم، این نقص است. یه وقت هست که وارد میشود و میفهمد که این رمز است بین معصوم و بین خالق، خب یه کمال است. مطلب دیگر آن است که قرآنی که ما را به تدبر دعوت کرده است همه آیاتش مشمول این است، همونطور که لایمسوه در مطهرون همه آیاتش میگیرد. در بحث روزای قلب ملاحظه فرمودید اگر کسی وضو ندارد حق ندارد این آیات مقطع را ببوسد مثل آیات دیگر. خب همه احکام آیات بر این باره دیگه، تدبر هم باره، منتها تدبر دو قسمه. وقتی انسان به خدمت قرآن میرود میبیند خود قرآن میگوید برخی از امور را میفهمی، برخی از امور را باید به اهل بیت مراجعه کنی، اونا را هم که میفهمی تا اونها تغییر، تخصیص، تهدید نکنن حجت نیست، همه اونها را میگوید. خب خود قرآن به روشنی به ما دستور میدهد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از یک سو فرمود کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته یا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، از یک سو فرمود فاسألوا اهل الذکر، معلوم شد تدبر یا تسبیبی است یا مباشرتی است، یا خود انسان میفهمد یا میفهمد که به کی مراجعه کند. خب اگر به قرآن مراجعه کند مرجع مشخص میشود، قرآن فبود مرجع تشخیص این امور اهل بیت، برید ببینید روایات چه میگوید، اونگاه از کنار روایات انسان معارف فراوانی درک میکند. همونطور که سایر آیات ما توقع نداریم بکنش پی ببریم ولی بالاخره دست از نزدیک یا از دور داشته باشیم که گرم میشود، اینجا هم میبینید مثلا میگن وجود بارک پیغمبر در معراج از نهر صاد وضو گرفت و نماز خوند. خب یه چیزای آدم میفهمه، بعد دنبالش علینا الغاء رسول و علیکم و تفریب دنبالش میرود، به اندازه خودش اجتهاد میکند. اگر از همون اول بگوید به ما مربوط نیست، اونگاه نوبت به مقام ثانی هم نمیرسد، فسألوا اهل الذکر هم نخواهد داشت. ولی به کمک فسألوا اهل الذکر خیلی از چیزا روشن میشود. اینا مشخص کردن که صاد نهری است در بهشت، به وجود بارک پیغمبر در لیل معراج از اون نهری که از ساق عرش می جوشد وضو گرفت و نماز خوند. خب آدم به عنوان اینکه حرف مقطع رو بفهمد خیلی از معارف گیرش میاد. معلوم شد بهشت الان موجود، یک بهشت از یه طرفی به عرش مرتبط است، دو بهشت آبش باعث عروج است، سه بهشت جایی است که شبش روز است و روزش هم روز. برای که پیغمبر وارد بهشت شد و نماز ظهر و عصر را در معراج خوند، چون که نماز مغربین را خوند، بانگ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، این شب رفت و شب برگشت ولی نماز ظهر و عصر خوند. این کجاست که ظهرش با شب جمع می شود؟ میبینید آدم به دنبال یه روایت که میرود معارف فراوانی بهره او خواهد شد. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریق اختصاصی به فقه اصغر ندارد، فقه اکبر را هم میگیرد. این بیان لطیف مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه در شرح اصول کافی که فقه اون اکبرش مربوط به عقاید دین است، اصغرش مربوط به اعمال و وظایف جواره است. خب مطلب دیگر اون است که اگر ما اینها رو به عنوان اسم اعظم مثلا بدانیم، در همین سوره مبارکه اعراف آیه 180 معنای اسم، اسم الاسم، اسم و اسم الاسم، اسم عظیم و اعظم، همه این مسائل بخواست خدا اونجا مطرح می شود که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اونجا چون سیدنا استاد رضوان الله علیه بحث مبسوطی درباره اسماء الله و توقیفی بودن اسماء و اسم عظیم و اسم اعظم و امثال ذلك بحث کردن، اونجا اشاره خواهد شد. این منافات ندارد که پیش اصحاب ائمه علیهم السلام یا پیش اوحدی از علمای الهی مقداری از اسم اعظم باشد، اونو به مقدار خودم بهره ببرن مثل مرحوم ابن طاووس. اما اون چی که در نوبت‌های قبل بررسید این است که اسم اعظم لفظ نیست که کسی یک لفظ رو بگه تیل ارزش داشته باشه، برای اینکه ما یقین دارم بالاخره اسم اعظم تو قرآن کریم هست. همه این حروف مقطع را انسان بخواند، همه این قرآن را بخواند، بعد از جاش بخواد حرکت کنه به زحمت جواب میشه. خب بالاخره ممکن نیست قرآن اسم اعظم نداشته باشد، همه این قرآن رو ما بارها خوندیم نشد از جامون به جای دیگه بریم. این مقام است. البته اگر انگشت سلیمانی بود اونگاه نقش نگین از هر میگذارد، وگرنه چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اگر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اگر انگشت سلیمانی بود البته نقش نگین اثر دارد. به قصه ایست معروف بین عمرو بن معدی کرب و خلیفه دوم. عمرو بن معدی کرب که جز سلحشوران نامی عرب بود شمشیری داشت به عنوان سمسامه. خلیفه دوم از زبان زدی اون شمشیر بهره ای بود. نامه برای عمرو بن معدی کرب نوشت که اون سمسامه را برای من بفرست. عمرو بن معدی کرب این شمشیر معروف به سمسامه را برای خلیفه دوم عمر فرستاد. عمر آزمود، دید که این اون برندگی را ندارد، حالا سنگ و چوب و اینها را مثلا تکه تکه کند. نامه برای عمرو بن معدی کرب نوشت که این سمسامه تو که اون شهرت را دارد اینقدر تیز و تند نیست. عمرو بن معدی کرب در پاسخ نامه دوم عمر نوشت بعثت الیک بالسیف لا بالساعد، من شمشیر فرستادم. اون بازو میخواد، من که بازو ندادم، اون شمشیر به بازوی من باشد بعد اربر اربا میکنه. این اسمای اعظم بازو میخواد. اگر کسی مثل متابوس بود بعد این لفظ را بگوید. خب همین سوره مبارکه هند مگر کم روایت وارد شده است که این شفاست. گفت اگر بیماری در آستانه مرگ باشد شما این حمد را بخوانید به شفا پیدا کند تعجب نکنید. این روایات معتبر ماست. خب خیلی از ما هم میخونیم اینیم نتیجه نمیگیریم. غرض این است که نشانه بودن فرق میکند، علامت بودن فرق میکند. در نوبتهای قبل مناظره فرمودید که اون چیزی که بشر عادی تلفظ میکند اینا اسماء و اسماء الاسماء، این الفاظ سمه و نشانه اون مفاهیم ذهنی است. یک، اون مفاهیم ذهنی نشانه اعیان تکوینی است. دو، اون اعیان تکوینی نشانه ذات اقدس اله است. سه، اونا اسماء الله هست. معنای توقیفی بودن اسماء اینه که هر کدام از اونا در جای خاص خود قرار دارن، اونا اسم حقیقی هست. اینی که تو دعای سماعت یا دعای ندوه مانند اون خدا را قسم میدیم، میگیم به حق اون اسمی که با اون اسم سلسله جبال رفیع شد و عرض خفیز شد به اون اسم را قسم. خب اون مقام است دیگه. خدا که با لفظ عبری یا عربی کوه را بلند نکرد و زمین را پس نکرد که. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه است، لا بصوت یقرأ ولا بنداء یسمع. حرف خدا رو قلب و غم نیست، آهنگ نیست که انسان با ضبط و صوت بتونه ضبط بکنه. فرمود حرف که نمیزند خدا که کار میکنه. حرف خدا کار خداست. حرف صاحبان اسم اعظم هم کار اونهاست. انما قوله سبحانه و تعالی فعله، یعنی اینی که خدا فرمود اذا اراد شیئا ان یقوله کن فیکون، این چی نیست یک لفظی بگویه. اونجا که لفظ نیست، آهنگ نیست، موج نیست، اوج نیست، هیچی نیست. اراده خداست و تحقق مراد. این در نشأه لفظ میشنود، لفظ ایجاد میکند. مثل خود قرآن هم کلمات خداست، در این نشأه طبیعت لفظ ایجاد میکند. وقتی به اینجا آمده است در سطح گوش میرسد، به عالم طبیعت به انسانی میرسد، میشود عبری و عربی. وگرنه ما فوق العرش که دیگه اونجا هوا نیست، لفظ نیست، اعتبار نیست. عبری و عربی بودن امر اعتباری است. چه کلماتی که پیش ماها مستعمل است پیش دیگران مهمل و بالعکس. اینا قرارداد است. الان این لفظی که ما به او فخر میکنیم به نام کلمه ای به دارای 70 معناست و بعضی ها هم آثار ادبی به از خود بیادگار گذاشتن، قصیده قرای گفتن 70 بیت است، در پایان هر بیتی کلمه عین است و برای هر کلمه معناست. یه قدم که جلوتر بروید به چین و غیر چین میرسید، ببینید همه اینا مهمله. اینا قرارداد است دیگه. عین اصلا مهمل است، چه رسد به 70 معنا داشته. اینها امور اعتباری و قراردادی است. بنابراین وقتی به عالم طبیعت میرسد، ذات اقدس اله لفظ ایجاد میکند. این کلمات کلماتی است که خدا آفرید، به مالا ربیفی است. اما تو عالم طبیعت، اون جایی که فرا طبیعی است میخواد کار انجام بدهد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این را وجود بارک است امی سلام الله علیه در نهج دارد که انما قوله فعله، نه صوت است نه ندا است نه قرق و قرق آهنگدار است. خب بله، اون یقولو یعنی افعلو، لا به صوت یعنی یقرأ و لا به ندا یسمع. انما قوله سبحانه و تعالی فعله، کلمه خدا فعل خداست. اینی که دارد که لنف در بعد قبلا تنفد کلمات ربی، یعنی افعال خدا و یعنی اقوال خدا، همین است دیگه. لفظهایی که از خدا به ما رسیده است همین است در قرآن است و صحف دیگر. اونی که تمام شدنی نیست کلمات خداست، فعل خداست. چون که به عیسی مسیح فرمود کلمت الله است، در باره یحیی فرمود کلمت الله است، ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، عیسی کلمت الله است. ائمه علیهم السلام بودن کلمات تامات الهی ما این. خب اگر عیسی کلمت الله است، یحیی کلمت الله است، اگر همه نویسنده ها بخواهند بنگارن کلمات الهی تمام نمی شود، لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی، کلمات خدا همون افعال خدا فیوزاد خدا است. این حاکم بر همه الفاظ است که فرمود انما قوله فعله. خب بنابراین در حقیقت اسم اعظم مقام است. البته اگر کسی صاحب اون مقام شد، در این نشأه بخواهد حرفی بزند باید با اون حروف حرف بزند. حالا درسته، اگر عمرو ابن معدی کرب بازو داد این سمسامه اثر میگذارد، اگر سلیمان بود اون انگشت جا داشت انگشترش اثر میگذارد. یعنی بعد از اون مقام اثر داره. اولا خود مقاماتش 72 درجه به مانند آن است. اگر کسی به اون مقام رسید اونگاه این الفاظ را بگوید اثر داره. اگر کسی مستجاب الدعوه بود سوره مبارکه هم را بخواند یقینا اثر داره. دیگران اگر بخوانند بی اثر نیست، به اندازه خودشون اثر داره، هر کسی به اندازه ایمانش اثر دارد دیگه. اگر لهم درجاتون، استجابت دعا هم درجات است، اسامی الهی هم درجات است، شفا بخشودن سوره مبارکه همدم درجات دارد. این ما را ناامید نمی کند ولی توقع ما را کم می کند، که ما نباید توقع داشته باشیم که حالا سوره مبارکه هم را بخوانیم فورا بیماری که در آستانه احتضار است درمان بپذیرد. مطلب بعدی آن است که قرآن هم ظاهرش نور است هم باطنش نور است، و به ما گفتن به این که متشابه را کنار محکم ببر که بشه نور. و خود ذات اقدس اله وقتی متشابه را ذکر می کند در کنار محکم ذکر می کند، می گوید این ام الکتاب است. حالا اگر کسی گفت نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، این مثل لا تقربوا الصلاة را گرفته و انتم سکارا را گذاشته کنار، این متشابهات را گرفته محکم را گذاشته کنار، این البته زیغ است و اون می شود ظلمت. وگرنه قرآنی که سراسر نور است، حالا شما مشکات را بگیری، مشکات که نور نداره، مصباح را بگیری، مصباح که نور نداره، اون فتیلش را بگیری، اون که نور نداره، زیتونش را بگیری، اون که نور نداره، یه نوری از خارج به این فتیله متصله به اون روغن زیتونی که در انبار مصباح است قرار بدید و این را در مشکات جا سازی کنید، اون فضا روشن میشه. مشکات همه این جا دیواری هاست که تو سینه دیوار است که قبلا چراغ نگه می داشتن، این سقبه‌ای که در سینه دیوار است اینو میگن مشکا. خب این که نور نداره، خود چراغ که نور نداره، فتیله که نور نداره، زیتون که نور نداره، بالاخره یه نوری باید برسد که اینها را افروخ کند یا نه. اگر چنون چه متشابه در کنار محکم قرار بگیرد اونگاه نور است. قبلا روشن شد که این حروف مقطع متشابه نیست، به تشابه یعنی فتنه برانگیز شبهزاست. اینا حروف شبهزا نیستن، فتنه برانگیز نیست. اون آیه‌ای که ظاهر شبهزاست و دستاویز فتنه گران است، نظیر جا ربک ید الله به ماننده، این را باید در کنار محکمات حل کرد. اگر کسی متشابه را گرفت و محکم ارجاع نداد میشه نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض، مثل این که کسی بگوید لا تقربوا الصلاة رو من میگرم و انتم سکارا رو کار ندارم. خب پس این حروف جز متشابهات نیستن و در کنار سایر حروف که باشن بالاخره اثر مثبت داره. مطلب بعد آن است که خب اگر بشر از همون دیر زمان گفت به این که ما به اینا دسترسی نداریم، حرف احمد حنبل رو میزد، کسی سوال کرده که این الرحمن الرعش استوا یعنی چی؟ واقعه الاستوا معلوم، الکیفیتو مجهول و سؤالو بدعه فاخرجو. خب استوا که معلومه، کیفیتش که مجهوله، سوال کردنم که بدعته، برو بیرون. خب این جور اندیشیدن همون تهجر حنابل رو به دنبال داره. الان خیلی از چیزهاست که به برکت حالا کامپیوتر یا غیر کامپیوتر اینجا مشخص کردن که این حروف ناظر به چیه. گرچه این هنوز نیمه راه است و نپخته است، گفتن به این که این ناظر به این است که حروفی که در اون سوره است بیشترین حروف را همین این حروفی که در صدر اون سوره قرار داره تشکیل میدن. مثلا در سوره مبارکه قاف گفتن بیشترین حرفی که در اون سوره است حرف قافه. شواهد هم اقامه کردن. بعضی آیه میفرمان ما بررسی کردیم دیم اینجور نیست. خب اگر واقعا ثابت بشود اینطور هست، یک قدم انسان جلوتر میرود، چون قرآن محتملات فراوانی دارد. حمار و ذو وجوه، هر کدام از این وجوه میتواند یک نشانی از قدرت اله باشد. مقداری از سوره مبارکه نون را خودم بررسی کردم دیم البته اینطوره. حالا شما بررسی کنید این دو سه سوره‌ای که سهل المعونه تر است، یعنی سوره صاد، سوره نون، سوره قاف، الان که با وسایل کامپیوتری خیلی با آسانی میشه بررسی کرد که آیا در سوره صاد حروف اون سوره بیشترین حرفش صاد است. اگر سوره قاف را بررسی میکنید بیشترین حرف سوره قاف قاف است. اگر سوره نون و القلم را بررسی میکنید بیشترین حرفش حرف نونه. اگر این واقعا ثابت بشود خب یه وجهی است دیگه. این نشانه آن است که یک انسان عادی نرو نزده. معلوم نیست این سوره تا کی تمام میشود. مثلا الف لام میم دو سه سال پشت سر هم این آیاتی که پس از دیگری نازل میشود تا سوره مبارکه بقره تمام بشود، ولی طرزی باشد که الفش لامش میمش بیشتر از حروف دیگر باشد. یا انسان بررسی بکند یک کتابی در ظرف 23 سال نازل شده باشد، رقم یومش معادل رقم لیل است، سال 12 ماه هست، کلمه شهرم که معنی ماه هست 12 بار در قرآن تکرار شده. خب اینا بالاخره انسان رو میخوب میکند که چطور یه آدم 23 سال حرف میزند اینجور، بخواهد بنشیند فکر بکند مقدورش نیست. یا مثلا رقم دنیا و آخرت یک، سال 360 روز است، کلمه یوم هم در قرآن 360 بار تکرار شد. اینا یه چیزی است که گفتنش آسون باشه، چرا صد به عمل کردنش. یه کسی کتاب می‌نویسه در ظرف 23 سال طرزی حرف میزنه که اگر این کتاب بخواهد آهنگ بشود میشه موسیقی از بس منظمه. خب این آدم رو مطمئن میکنه. یه وقت است که بحث معرفتی است، اون را وجود بارکه امام سجاد فرمود یه عده با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن معنوسن، او اصلا به این اون فکر نمی کنه. یه عده درکشون درباره اونا نیست، ولی وقتی ببینن که کتابی در ظرف 23 سال نازل شده است، سال 360 روز است، کلمه یوم 360 بار تکرار شده، یا این عدت شهور اندالله اصنا عشر شهرن، سال 12 ماه، کلمه شهر 12 بار در قرآن تکرار شده، یا هر اندازه کلمه دنیا تکرار شده کلمه آخرت هم تکرار شده. خب این گونه از معادلات ریاضی انسان رو کاملا قانع میکنه. این مجموع قرآن برای رسول خدا که امیست، جز امیین است، یکی پس از دیگری دارد تحویل میگیرد، مشکل است دیگه. این که فرمود قرآن به تدریج دارد نازل میشود، ذات اقدس اله به پیغمبر میگه پس از دیگری یاد میدهد، یه همچه کتابی رو به یاد میده. البته پیغمبر بعد از عالم شدن به عنوان ضرورت به شرط المحمول عالم است، اما قبل که عالم نبود که ما کنت تدریم الکتاب و الایمان و لا تخطو به یمینی که زن لرتاب المبترون، اول که پیغمبر نمیدانست اینه چیه که ذات اقدس اله فهمون و علمه که به عالم تکن تعلم بکان و فضل الله علیه عدیم. نه تنها نمیدانستی یک، نه تنها نمیدانی دو، نه تو اون نیستی که بدانی. این چند بار به عرضتون رسید، هم به بشر میفرماید قرآن یه پیام نو دارد، هم به پیغمبر. یه وقت از فهمد که علم الانسان ما لم یعلم، این مهم نیست. یه وقت میفهمد و علمک ما لم تکن تعلم، این ما لم تکن تعلم نه معنیش نه که تو چیزی که نمیدانستی خدا یادت داده، یه چیزی یادت داده که تو اون نبودی که بالاخره یاد بگیری، هر چند زحمت میکشیدی. وجود مبارک خلیل حق از ذات اقدس اله خواست انبیایی بفرست به ذات اقدس اله، فرمود ما انبیایی میفرستیم که چند کار بکنن. یعلمهم الکتاب و الحکمه یسیر لهم دفاعین الاول که تو نهج البلاغه است. مهمترینش اینه که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، یعنی قرآن چیزی یاد میده که شما خودتون هدر ندید، هر چم زحمت بکشید نمیتونید یاد بگیرید. این نظیر رفتن به مریخ و مشتری و زحل نیست، این تو این عالم نیست، این فرا طبیعی است، نه طبیعی. شما با چی میخواید یاد بگیرید؟ فمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی شما جامعه بشر رو نیستید که یاد بگیرید. با چی میخواید زحمت بکشید؟ دو نفر آمدن حضور پیغمبر، حضرت اونها رو تعارف کرده به قضا، اونا گفتن ما روزه داریم. حضرت فرمود من نشانه گوشت خوردن رو در شما میبینم، از این مجدای روده تون معلوم شما گوشت خوردیم. اشکت ما روزه داریم چیز نخوردیم. دستور داد تشتی آذر کردن دو، فرمود تهوع کنیم. تهوعشون آمد، خوب گوشت قی کردن. اشکت یا رسول الله ما روزه گرفتیم چیز نخوردیم. فرمود غیبتی کردید همینه دیگه. خب این چی دیگه تو محدوده علم نیست. علم میتواند دور رو نزدیک کنه، کوچک رو بزرگ کنه، بزرگ رو کوچک کنه، در طبیعت میتواند اثر کنه، اما تو فرا طبیعی چطور؟ غیبت را به صورت مردار در بیاره چطور؟ این که کار علم نیست، این تازه تلیعه امره. همود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزایی یاد میداد که عقلتون نمیرسه، فقط باید گوش بدید و این چیزا رو به همراه داره. حالا اگر چنانچه انسان با این حروف مأنوس بشود، کم کم خیلی از چیزا رو ممکنه یاد بگیره. خب الان شما این امور ریاضی رو که بررسی میکنید، ببینید خب در خود انسان خیلی اثر تازه‌ای داره که چطور یک کتابی ظرف 23 سال میاد، شهر یعنی ماه 12 بار تکرار میشه، یوم یعنی روز 360 بار تکرار میشه، هر اندازه که اسم دنیاست اسم آخرت هم توش هست. اینه اگر این کارهای کامپیوتری ولو در حد مزنه برای انسان یه پیامی بیاره، خب باز سودمنده. یکی از وجوه دیگر آن است که این حروف ناظر به تعداد آیات است، نه حروف. اون حرف قبلی این بود که مثلا الف لام میم سادی که در تلیه سوره اعراف است ناظر به اینه که بیشترین حرفی که در این سوره است اول الف است، بعد لام است، بعد میم است، بعد ساد، بقیه اونقدر زیاد تکرار نشدن. معنای دیگر است که این ناظر به شمارش آیات است، نه عدد حروف. خب اگر چنچه این وجه هم ثابت بشود، باز به نوبه خود یک وجهی است از وجوه قرآنی. اینا هیچ کدوم تعیین کننده حصر نیستن. البته بله، اونو میگن یاسین اسم وجود بارک پیغمبر است، حرف نیست، مخفف یا ایها الانسان است، انسان کامل حضرت است. از ما در زیارت ولی از الوان نبیلاز بکنیم سلام علیکم یا آل یاسین. خب اگر ما یقین داشته باشیم که یاسین حرف است نظیر ساد و قاف و نون، بل این نقض است بر اون حرف. اما اگر این یاسین اسم بود برای وجود باری حضرت و سلام علی آل یاسین هم ناظر به همین معنا بود، اون وقت دیگه نقض نخواهد شد. غرض اینه که اینا سهل است، میشه این 29 سوره رو که مصدر به حروف مقطعه است بررسی کرد، ببینیم این ناظر به عدد آیات است یا نه، این ناظر به رقم حروف است یا نه. اگر بود برو در حد مثلا 80% 90% یه مزنه پیدا میشود، یه بچه استحسانی است. اگر 100% بود یه بچه تقریبا قابل قبول. حالا اگر انشاءالله موفق شدید در ایام روز اعتکاف کردید که تو بالاکو به حسن معام و جریان اعتکاف رو میرید، مرحوم علامه تو تذکره فرمود این اعتکاف به عبادت دیگر بر نمیگرده، این اصل من اصول الاسلام. این چنین نیست که حالا اگر مثلا اعتکاف را تو کتاب‌های فقهی تتمه کتاب صوم می‌نویسن این به کتاب صوم برگرده، جز ملحقات صوم باشه، بلکه شما از اون دید که نگاه می‌کنید تازه روزه گرفتنی که از صومولی این روزه شرط اعتکاف است. اگر اعتکاف مثل صلات شهرتی پیدا می‌کرد عظمتش روشن می‌شد که اعتکاف ماهوه. اعتکافی که تازه وزان روزه برای اعتکاف، وزان طهارت برای صلات است، خود اعتکاف چه خواهد بود؟ همونطور که لا صلات الا به طهور، لا اعتکاف الا به صوم. چه مقامی است که انسان از همه چی بگذرد بیاید به کوی دوست، در خانه دوست معتکف بشود. عاکفین را قرآن و عظمت بستاید. اگر این بحث ها بحث رسمی می شود اونگاه انسان میفهمید عجب، خب طهارت مهم است، اما بالاخره مقدمه نمازه. لا صلاة الا به طهور، روزه خیلی مهم است از صومولی، ولی بالاخره تازه شرط اعتکاف است. این اعتکاف چیه؟ که روزه اصالت نداره. البته روز سوم میشه واجب، اما بالاخره حرمتی که برای صوم است حرمت مقدمی است، این میشه اعتکاف. اگر انشاءالله اون حال شد که تو بالاکم و اسلم نشد، روزه رو بگیرید به خواست خدا و همه ما انشاءالله آماده باشیم برای روزه گرفتن اون 27 رجب که روز مبعث است و هیچ روزی در ایام سال به عظمت مبعث نیست به استثناء امام اکرم. والحمدلله.